اتفاقشون دنبال حقیقته، وقتی الگوهای خودمون رو ببینن و بشناسن هیچ وقت دنبال الگوهای غربی که مجازین یعنی حقیقی نیستن نمیرن.
بله اینطور هستش که خودشون فرهنگ اصیل ایرانیشون رو حفظ خواهند کرد. حتما بی نهایت سپاسگزارم، در پناه خدا باش.
میکنم آفر
گفتارش.
شنوندگان ارجمند، برنامه ها رو ادامه میدیم با برنامه بنبست سلوک به مدت 27 دقیقه.
میگن شیطان یک نیروی بالقوه است که چرا ما ازش استفاده نکنیم؟
القا میکنن به طرف که تو جن زده هستی.
در این عرفان ها سعی میشه که به اباحیگری یک رنگ معنوی داده بشه.
دوری هم میشنن نماز میخونن، نمازشون رو به طریق خودش رو میخونن.
بعضی از جنبش ها به واسطه معنویت خاصی که ترویج میکنن دست به قتل و یا خودکشی میزنن.
بگو چرا غیر از الله را به عنوان پروردگار بجویم، در حالی که او خود پروردگار همه چیز است.
بنبست سلوک.
وقتی که دل از دنیا آمیخته درد است، وقتی که صداقت ها آلوده به صد رنگ است، خود را به خدا بسپار، خود را به خدا بسپار، چون اوست که بیرنگ است، چون وادی عشق او دور از همه نیرنگ است. خود را به خدا بسپار آن لحظه که تنهایی، آن لحظه که دل دارد از تو طلب یاری. خود را به خدا بسپار، همراه سراسر اوست، دیگر تو چه میخواهی بهر طلب از دوست. خود را به خدا بسپار آن لحظه که گریانی، آن لحظه که از غمها بیتابی و حیرانی. خود را به خدا بسپار چون اوست نوازشگر، چون ناز تو میخواهد او راز درون بنگر. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز. امروز با موضوع ارتباط عینیت‌گرایی اخلاقی و واقعیات اخلاقی با خداوند با شما عزیزان سخن میگوییم. همراه ما بمانید. سلام عرض میکنم خدمت شما دکتر آزادگان. به برنامه بنبست سلوک امروز هم خوش آمدید.
من هم خدمت جناب عالی آقای دکتر ادبی عزیز سلام عرض میکنم و همینطور خدمت شنوندگان محترم.
متشکرم آقای دکتر، خوش آمدید به این برنامه. بحث گذشته ما در دو جلسه دیگر مباحث بسیار چالشی و مهمی بود که شنوندگان عزیز رو دعوت میکنم در حقیقتون برنامه ها رو از طریق برنامه ایران صدا بتونن گوش بکنن. برنامه عینیت‌گرایی دلایل اخلاقی رو بحث کردیم و عینیت‌گرایی واقعیات اخلاقی رو که خیلی مباحث چالشی خوبی بود. حالا میخواییم پای خدا رو به میان بکشانیم، خداوندی که میخواهد با عینیت‌گرایی اخلاقی درباره ما داوری کنه یا میخواهد با واقعیات اخلاقی درباره ما داوری کنه و اصلا نقش خدا اینجا چگونه است؟
بله، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. نکته که من میخوام بگم برداشتی هست که از کتاب فیلسوف و متأله آمریکایی رابرت ادمز دارم.
بله.
کتاب او، عنوان کتابش هست Finite and Infinite Goods، یعنی خیرهای محدود و نامحدود، که راجبش در ادب در فارسی هم مقالات چندین مقاله نوشته شده. به نظرم نکته‌ای که او داره میگه و من امروز میخوام راجبش صحبت کنم،
اسم اصلی کتاب همین بود آقای دکتر؟
بله، هم که گفتم دارم. بله، انتشارات آکسفورد چاپ شده سال 2000. البته ایشون الان فکر میکنم از دانشگاه پرینستون بازنشسته شده. رابرت ادمز، ایشون نظرش این هست و این، من میخوام از نظر ایشون دفاع بکنم و اول توضیح بدم نظرشون رو. نظر ایشون این هستش که هم فکت های اخلاقی و واقعیت های اخلاقی و هم هنجار های اخلاقی که راجبش در دو جلسه پیش صحبت کردیم، هر دوتای اینها برای تبیین وجودیشون، یعنی وقتی ما از عینیت این دوتا صحبت میکنیم، برای تبیین وجودیشون محتاجند به وجود خیر محض یا خیر اعلا، چیزی که تعبیر میکنه از گود با جی بزرگ، یعنی وجود به تعبیر دیگه مستجمع جمیع خیرات. تنها در صورتی که چنین موجودی وجود داشته باشه، یعنی چنین خیر عظیمی وجود داشته باشه، ما میتونیم از خیر جهانی و از خیر واقعی در جهان و همینطور از هنجارهای واقعی در جهان صحبت کنیم. به علتش اینه که ببینید، وقتی که ما داریم از عینیت واقعیت‌های اخلاقی صحبت می‌کنیم، داریم از واقعیت‌های صحبت می‌کنیم که افعال ما در قبال اونها قرار می‌گیرن. وقتی ما یک فعلی رو انجام میدیم، مثلا فرض کنید شما به یک شخصی حرمت او رو نگه نمی‌دارید، بی‌احترامی می‌کنید، این بی‌احترامی کردن به اون شخص یک عمل بد در جهان اتفاق میفته. و عمل بد در جهان اتفاق میفته یعنی چی؟ یعنی یک واقعیتی در جهان هست که بدی این جمله که این عمل بد است بر اساس اون صدق پیدا میکنه. اون واقعیت باید نسبتی داشته باشد با امر خوب، یعنی ما در قبال این که این یک امر بدی هست، باید یک امر خوبی در جهان وجود داشته باشه تا این دوتا رو بتونیم با همدیگه مقایسه کنیم و بگیم حالا این اتفاقی که افتاد فاصله‌ای گرفت از اون امر واقع خوب و نزدیک شد مثلا به این امر بد، یا از اون دور شد. خب حالا کدوم یکی از این دوتا خوب یا بد در جهان واقعیت اصلی هن؟ توضیحی که ادیان الهی میدن، ابراهیمی میدن، اینه که خیر محضه که واقعیت
خداوند
اصلی
خیر
جهانه و عملا شما با فاصله گرفتن از او و در زمینه هنجارهای اخلاقی و ریزنینگ اخلاقی، دلایل اخلاقی هم، شما با تبعیت نکردن از کامند او، از دستور او هستش که خودتون از هنجارهای خوب خارج میکنین. پس در بخش هنجاری ما دستورات خداوند رو داریم و در متافیزیک یا واقعیت جهان حضور خود خداوند رو به عنوان خیر محض داریم. به این ترتیب شما میتوانید توضیح بدید که چرا جملات اخلاقی، گزاره‌های اخلاقی صادق یا کاذب میشن و چرا دلایل اخلاقی واقعیت پیدا میکنند.
بله،
این در نگاه ادیان الهی میشه توضیحش داد. حالا در قبال این شما میتوانید اون طرف قضیه رو بگید و بگید شر در جهان اصالت داره،
یعنی اون مباحثی که قبلا هم بحث کردیم در موردش. الهیات شر واقعا،
دقیقاً، یعنی میتوانید بگید که شر در جهان اصالت داره و اون وقت حالا کار خوب چیه؟ کار خوب یعنی که از اون موجود شرور فاصله بگیرید. و اینجا وقتی یک تناقضی پدید میاد، تناقضی که اینجا پدید میاد یعنی تناقض فلسفی یا عقلانی پدید میاد، به خاطر همینه که رابرت ادمز میگه ما برای زیست اخلاقی و قبول واقعیات اخلاقی، هم تو فکت ها هم تو دلایل، باید به وجود خدا یا چیزی شبیه خدای ادیان ابراهیم معتقد باشیم. به خاطر اینکه ببینید، وقتی که شما از خدای بد صحبت میکنید، یعنی که واقعیت جهان بر اساس بدی ها شکل گرفته بود، شما و او صاحب قدرت و صاحب جهان بود، عملا شما وقتی یک کار خوبی رو تو جهان می دیدید داشتید از اون امر واقع فاصله می گرفتید. کار خوب پس یعنی دور شدن از اون واقعیت محض.
بله.
یعنی کار خوب عملا یه جوری از بین برنده وجوده توی اون نگاه، تو اون جهان. و وقتی شما کار بد میکنین انگار که دارید دستوراتی رو انجام میدید که باید انجام میدادید. پس باید چیکار میکردین؟ ما باید کار بد انجام میدادیم. و این دقیقاً اولا که نظام اخلاقی انسانی رو کلا نابود میکنه، و دوم این که به نظر میاد چون که بدی ها یک تناقضی درشون وجود داره، شما وقتی که بدی میکنید مثلا فرض کنید یک انسان دیگر از بین میبره، حرمت اونو میشکنه، عملا تناقضش در اینه که وقتی شما این عمل رو تکرار بکنید و این عمل جهان شمول بشه، خود من انسان و خود اون صاحب عمل از بین میره. مثلا همین آلودگی محیط زیست، آلودگی محیط زیست که عمل خودشکنه، یک عمل خود متناقضه. چرا؟ چون وقتی ما جهان آلوده میکنیم دیگه نمیتونیم تو اون جهان زندگی کنیم. شما برای زندگی کردن دارین مثلا برق تولید میکنین، دارین انرژی میسوزونین و عملا دارین یک کار خود متناقض میکنین، چون حیات خودتون رو دارین از بین میبرین با این کار. چون یک تناقض درونی داره این الهیات شر، بنابراین نمیتونه واقعی باشه، چون واقعیت بر اساس تناقض پدید میاد.
بله.
در اون صورت پس اون راه حل رو میذاریم کنار، مجبور میشیم که قبول کنیم که واقعیت جهان بر اساس خیر تنظیم شده. اگر اینجوری باشه
مجبور میشیم، یعنی دقیقاً عقلانیت ما به این سمت ما رو بسنده میکنه که بپذیریم در حقیقت جایگاه هستی با وجه خیر همراه بوده در ابتدا.
دقیقاً. و حالا در زندگی کردن در یه همچین جهانی با بهترین تبیین براش وجود خدای ادیان ابراهیمیه. چرا؟ چون خدای ادیان ابراهیمی هر دو خاصیت رو داره. شما ببینید مثلا خدا در ادیان دیگه هم وجود دارن که میتوانن، همونطور که گفتیم مثلا ادیان اولیه که تو جلسه پیش صحبت شد، یا بودیزم یا امثال اینها، که یک بخشی از این واقعیت رو میپوشونه و اون بخش متافیزیکی واقعیته. یعنی یک خیر اعلایی وجود داره که متافیزیک یا واقعیت یا هستی رو پر کرده. این در خدای ادیان ابراهیمی، حالا با تعبیر میتونیم بگیم تعبیر خاصی که حداقل من ازش طرفداری میکنم، این هست که خداوند در جهان حضور داره، خارج از جهان و زمان و مکان ما نیست، در همراه ماست، همیشه پیش ماست و داخل این جهان ما وجود داره، البته متعالی از جهان ما هم هست، ولی اینجوری نیست که یه جهان مادی داشته باشیم که برای خودش کار کنه و او خارج از این جهان باشه، او همراه ما در این جهانه. اگر به نظر من برداشت من از آیات کتاب مقدس و آیات قرآن اینه که یه همچین خدایی رو ما داره معرفی میکنه، بنابراین متافیزیک جهان ما از خیر پر میشه، چون او خیر اعلاست، او صاحب همه اسماء خوبه، او نوره و روشنی بخش به همه جهانه و اصلا کلمه نور به همین معناست. و در طرف و از طرف دیگه نکته اینه که خدای ادیان ابراهیمی یک خاصیت شخصی داره، کسی هست که حرف میزنه، کسی هست که دستور میده، کسی هست که
کنار شما قرار میگیره،
دقیقاً اینتنشن و قصد داره برای انجام یک کاری و برای قصدش توقعی از ما انسان ها داره که کمکش کنیم، به این معنا که او به اون مقصودش میرسد با همراهی ما، با فعل ما. خب وقتی یه همچین نگاهی رو ما نسبت به خداوند داشته باشیم که هم تو قرآن این مفصل بیان شده، یعنی همچین نگاهی هم تو کتاب مقدس شما میبینید که با پیامبران صحبت میشه، خداوند در جهان اکت میکنه، عمل میکنه، اقوامی رو از بین میبره، اقوامی رو بالا میاره، پیروز میکنه، تو جنگ ها حتی کمک میکنه، و این هم در قرآن اومده، هم در کتاب مقدس مفصل راجع به این اومده که شما البته میدونم که توی زمینه تخصص دارید.
خوش
میکنم. پس ما با یک خدایی مواجهیم که هم در متافیزیک جهان، در واقعیت جهان، در هستی جهان حضور داره به عنوان خیر محض، هم به عنوان امر کننده که میتونه هنجارهای خیر رو در حقیقت واقعیت ببخشه.
همینطور
هنجارهایی که ما بر اساس اون عمل میکنیم میتونه واقعیت ببخشه. از با یه همچین نگاهی اون وقت ما میتونیم نشون بدیم که اگر قائل باشیم، همونجوری که قبلا من دفاع کردم، اگه قائل باشیم به عینیت هنجارهای اخلاقی و عینیت واقعیت اخلاقی، بهترین تبیین برای وجود عینی این خیرها خدای ادیان ابراهیمی.
خب این خدای ادیان ابراهیمی در حقیقت آقای دکتر وجود خودش رو در نظام اخلاقی ما به رخ ما نمی کشد. در واقع او خودش رو در نظام اخلاقی ما به نحوی که بتونه ما رو در یک مسیر خیری قرار بده کنار خود ما قرار میده. یعنی این خدای ادیان ابراهیمی به البته بیشتر الله تا یهوه خدای استلزاماً سختگیری نیست در نظام اخلاقی، خداییست که اتفاقاً اشتباهات اخلاقی ما رو میپذیره، دریافتهای اخلاقی ما رو همراه با توبه قبول میکنه و در این حال میخواهد که ما انسانهای بهتری باشیم. ببینید این تلقی هم البته از این خدا خیلی مهمه که میخوام یه مقدار در مورد این تلقی هم با هم صحبت کنیم. آقای دکتر در واقع این حرکت وجود شناسانه بسیار جدی که میان عمل خیر و نفس خیرخواهی وجود داره چگونه برقرار میشه؟ بهتره بگم چجوری عمل من عمل خیری تلقی میشه؟ آیا از نظر خود من باید خیر باشه یا در هستی باید داوری خیر پیرامون اون صورت بگیره؟ خیلی نکته مهمیه، چون ما خیلی وقتا عمل خودمون رو خیر میدونیم ولی خیر نیست، یا تلقی ما از عمل خودمون خیره ولی هستی داوری خیر در مورد اون نمی کنه، یا یه وقتی یه کاری داریم انجام میدیم که از منظر دیگران خیر تلقی نمی شود اما هستی او رو اتفاقا به نیت ما خیر میدونه و خیر تلقی میکنه.
دقیقا خیلی خوب گفتین. یا آیه تو قرآن هست که در ادامه حرف شما به نظرم حرف مهمیه و اون آیه اینه که هل انبه و کن بالاخسرین اعمالا الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا
و هم یحسبون انهم یحسنون
سنا. این که ما چه حساب میکنیم، این مطابق با امر واقع ممکنه باشه ممکنه نباشه. همطور که گفتم ما باید سنجش با واقعیت بکنیم و سنجش با واقعیت راهش فقط اینه که از عقلانیت همه انسان ها بتونیم استفاده کنیم. وقتی که وارد بحث بشیم، وقتی که وارد مباحثه و دقیق نظر دادن و استدلال عقلانی بشیم، به نظر من تنها راهی هست که ما انسان‌ها در دست داریم برای اینکه بتونیم خودمون رو نزدیک کنیم و همچنین البته تفکر و تأمل در مورد دستورات خداوند و در مورد افراد فضیلتمند و کارهای اونها، همه اینها، داستانهای اونها، نوع رفتار اونها، همه اینها میتونه کمک کنه به ما برای خیر شدن. اما تأمل در مورد اونها، تفکر و تدبر در مورد اونها، یعنی ما باید اونها رو به یه تعبیری مربوطش کنیم به اون شرایطی که الان درش زندگی میکنیم. همینطور که شما میدونید توی قرآن و کتاب مقدس پر از داستانه.
بله.
این داستانها برای خوندن به عنوان داستان نیست، این داستانها زندگی افراد فضیلتمندیه که حالا افراد غیر فضیلتمند یا فضیلتمندیه که اینها تو جاهای مختلفی تصمیماتی گرفتن. ما راجب با تفکر راجب این تصمیمات میتونیم یک سیستم اخلاقی رو استخراج بکنیم که بر اساس اون سیستم اخلاقی حالا بیایم بگیم که الان تو این شرایط باید چیکار کنیم و برای استخراج اون سیستم اخلاقی از این نریشن ها یا از این داستان ها چاره ای نداریم جز اینکه با هم دیگه هم فکری کنیم، باز دوباره راجعش بحث کنیم و تفکر و تعقل اون استفاده کنیم.
خب این فهم اما... این که دکتر جان، بله بله، این فهم این که هستی عمل ما رو خیر میداند یا نه، چگونه باید
ببینید یک
در بیاد از عمل ما؟
یک تعبیری همین رابرت ادامز که گفتم در کتابش داره و به نظرم تعبیر جالب و مهمیه و اون تعبیر اکسلنسی که ترجمهشو نمیدونم واقعا چی بگم، میتونیم بگیم نزدیک شدن به خوب یا خوبتر شدن، یه همچین ترجمه میتونه، عالی تر شدن، عالی بهتر شدن،
آره.
بله اولوف دقیقاً، یه همچین ترجمه میتونیم از این کلمه بکنیم. و این ایده خیلی مهمیه، این میشه گفت ایده محوری کتاب ادم زینه. ایشون میگه که بازم به نظرم حرفش خیلی مهمه و منم طرفدارش هستم. ایشون میگه که ببینید در صورتی شما میتونید بگید که این فعل شما خیره، خوب بود، در صورتی که با اون امر خیر به امر خیر متعالی نزدیک شده باشی و این نزدیک شدنه، شبیه شدنه، یعنی این اکسلنسیه توش رشد کرده باشه، یعنی یه جوری عمل شما مشابه باشه یا اون صفتی که در شما پدید میاد، اون فضیلتی که در شما پدید میاد نزدیک شده به فضائل اون خیر محض. مثلا خیر محض مهربانه نسبت به انسانها، کمک کننده است نسبت به اونها، حیات بخش نسبت به اونها، دستشون رو میگیره، بخشنده است، نمیدونم گناهاشون رو میبخشه، باعث میشه که اونها اصلا زنده بمونن، باعث میشه که رشد کنن. تو به عنوان انسان اگر بتونی چنین رفتارهایی داشته باشی، تونستی خودتو نزدیک کنی به خیر محض. حالا رفتارهای خیر محض در کجا نشون داده میشه؟ در خود جهان طبیعت، در کتاب مقدس، در آدمای فضیلتمندی که متصل به او شدن. شما میتونید با مطالعه اونها و تفکر اونها سعی کنی که نظام اخلاقی بچینی که خودت رو نزدیک کنی به اون خیر محض.
پس نیاز به اون معرفت داریم ما حتما. این نکته مهم میسای دکتر که باید منفعل نباشیم، بلکه باید فعال در این نظام معرفتی حرکت کنیم. بیاموزیم، آموزش ببینیم و در این تحلیل نظام اخلاقی خودمون رو بارورتر کنیم.
دقیقاً صد درصد.
پس جنبندی موضوع رو آقای دکتر در یک دو دقیقه نهایتا از جناب عالی بشنویم که میان خداوند با ما در نظام اخلاقی که داریم برای خودمون ترسیم میکنیم چگونه این سنجه اصلی و نهایی میتونه برای ما قابل فهم بشه.
برای اینکه من خلاصه کنم، پس من استدلالم در قدم اول این بود که ما قائل بشیم به عینیت هنجارهای اخلاقی، در قسمت دوم این بود که قائل باشیم به عینیت واقعیات اخلاقی، و بعد هم در حوزه متافیزیک یعنی واقعیت و هم در حوزه نورماتیویتی یا هنجارها، در هر دوی این حوزه ها ما می توانیم از تعبیری که یا تفسیری که از خدای ادیان ابراهیمی وجود داره استفاده کنیم برای این که بگیم این امر واقع آیا وجود داره یا نه، یعنی امر واقعا عملا بتونیم تبیین وجودی ازش بدیم. همینطور که گفتم خدای ادیان ابراهیمی هم متافیزیک جهان رو پر کرده، در جهان ما حضور داره به عنوان خیر محض و هم دستوراتی داده که این دستورات هنجارهایی رو میسازه برای ما، برای خیر شدن، برای خوب شدن. انسانی که بتواند صفاتی داشته باشه در درون خودش، این صفات رو ایجاد کنه که هر که مشابه بشود با صفات اون خیر محض، از جمله صفات کرامت او، بله تشبه، رحمانیت او، مهربانی او، بخشندگی او و امثال این صفات، هر چقدر که بتونه نزدیکتر بشه، این انسان فضیلتمندتر شده، به سمت خیر حرکت کرده. پس ما از یک امر مدرج داریم صحبت میکنیم در مورد خوب شدن، و بعد از مدتی این انسان میتواند در خودش اون حکمت درونی، اون قوه درونی رو ایجاد بکنه که فضیلت درونی بشه در درون خودش و بعد هم خودش به یک شخص فضیلتمندی به عنوان الگو تبدیل بشه که میتونه در حرکت او در جامعه میتونه الگوی اخلاقی بشه برای بقیه. این روالی هست که به نظر من ما میتونیم یک سیستم اخلاقی ایجاد کنیم.
ممنونم آقای دکتر، سخنان خیلی خوبی رو در باب ارتباط اخلاق و موازین اون در نحوه زیست آدمی مطرح کردیم که حتما برای شنوندگان عزیزمون قابل درنگ و فهم است. مذهب زنده دلان خواب پریشانی نیست، مذهب زنده دلان خواب پریشانی نیست، از همین خاک جهان دگری ساختن است. متشکرم، تا هفته آینده، خدا نگهدار.
فقط 10 روز دیگه مونده، کاش این هرچی لامپ، چراغ، هالوژن سوخته و قدیمی و باتری کار کرده دارین بردارین ببرین الکتریکی‌های منتخب بروکس در سراسر کشور. در ازای خرید محصولات بروکس اونا را به قیمت مصوب ازتون برمیدارن. نورواره 2 بروکس، بروکس نور خوب زندگی.
رادیو فرهنگ برگزار می‌کند. دومین همایش ملی ایران جغرافیای مهربانی با همکاری نهادهای نیکوکاری و گروه‌های جهادی. استان خوزستان، منطقه زلزله زده اندیکا، 12 اسفند ماه 1400 خورشیدی. شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرز. جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
قرائت